ساعت 9 شب به وقت تهران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف مذاکرات با ایران برای احیای برجام شد. جمهوری اسلامی بمباران مواضع شبه نظامیان مورد حمایت تهران در سوریه را محکوم کرد. و رئیس مجلس میگوید لیست تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست مذاکرات با ایران برای احیای برجام را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یایر لاپید گفت این توافق منجر به پر شدن خزانه ایران و تضعیف ثبات در خاورمیانه می شود. به گفته او این توافق باعث می شود که حکومت ایران سالانه به 100 میلیارد دلار دست یابد و آن را خرج گروه‌های شبه نظامی مانند حماس، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود کند. اسرائیل به شدت مخالف گفتگوهای فعلی احیای برجام است و بارها با لغو تحریم‌های اقتصادی ایران مخالفت کرده است. در همین ارتباط نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت تهران را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گفت حضور نیروهای خارجی در سوریه خلاف قوانین بین‌المللی و به گفته او ناقض حاکمیت ملی آن کشور است. این در حالی است که از آغاز جنگ داخلی سوریه هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس و شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران از لبنان، افغانستان و عراق برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه مستقر شدند. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده است که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبود این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سختکاری و معیشتی خود معترض بودند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته درباره این تجمع چنین میگوید:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه‌ها. نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
پیش از این نیز تعداد نیز آتش نشان‌های تهران از جمله در دیماه سال قبل در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. در حالی که انتظار می‌رود تا ایالات متحده آمریکا پاسخ برجامی خود را دوم شهریور ماه به اتحادیه اروپا بدهد، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه راهبردی دیرالزور در سوریه خبر داد. مقام‌های آمریکایی این حمله را بازدارنده عنوان کردند و گفتند که به دنبال درگیری با ایران نیستند. از دیگر سو ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با این تحولات رزمایشی پهپادی را با استفاده از 150 پهپاد که یکی از آنها ضد رادار و با نام امید است در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرده است. محمود محمد زرقامی از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا، از همزمانی این رخدادها و تأثیر احتمالی آن بر برجام پرسیده است.
ببینید، خیلی مهمه ما در نظر داشته باشیم منطقه‌ای که در اون این حمله های پهپادی رخ داده در شرق سوریه نقطه بسیار استراتژیکی هست که منابع نفتی سوریه در اونجا قرار دارن و حائز اهمیت بسیاری هست برای رژیم بشار اسد و برای جمهوری اسلامی. از جمله همین منطقه است که به شکل مکرر مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته در این سالها. حمله‌ای که رخ داد رو ما باید در سه سطح بررسی کنیم. اول بحث وجاهت قانونی اون هست که گفته شده این حمله در پاسخ به حمله 15 اوت به پایگاه اتنف بوده و آقای جوی بوچینو که یکی از سخنگویان ستاد مرکزی فرماندهی ارتش ایالات متحده است گفته که این حمله کنترل شده بوده و سعی کردیم که افزایش درگیری ها رو به دنبال نداشته باشه. حمله‌ای که بعد تنف صورت گرفت ظاهراً بدون تلفات بوده، هرچند حمله‌ای که امروز صورت گرفته ظاهراً شامل 24 حمله پهپادی بوده که پایگاه عیاش که مقر استقرار لشکر فاطمیون هست رو مورد هدف قرار داده. طبق ارزیابی‌های CNN 9 انبار مهمات به شکل کامل از بین رفتن که قرار بوده به شکل اولیه بین 11 تا 13 انبار بوده باشن، ولی برای کاهش تلفات انسانی این رو به 9 انبار تقلیل دادن. بحث دوم که شما می‌فرمایید بحث اراده سیاسیه. امروز ایالات متحده باید پاسخ بده به پیشنهادی که ایران به اتحادیه اروپا ارائه داده و دقیقا در همین روز هست که آقای بایدن با استفاده از ماده دوم اختیارات ریاست جمهوری فرمان مستقیمی رو میدن بابت حمله پهپادی. خب ما باید اینو در نظر داشته باشیم که این فرمان مستقیم نشانگر مخالفت جدی آمریکا با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و همچنین سعی داره که اطمینان بده به متحدین منطقه‌ای خودش، مخصوصاً اسرائیل، که در روزهای اخیر شاهد این هستیم که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک و دفاعی رو داره به ایالات متحده میفرسته تا اطمینان حاصل کنن از اینکه احیای برجام خطری برای اونها به دنبال نداشته باشه.
یعنی میشه این رو در چارچوب همون سیاستی که به اصطلاح میگن چماق و هویج بررسیش کرد؟ یعنی از یک طرف به هر حال ایالات متحده آمریکا میخواد که برجام احیا بشه و از طرف دیگه میخواد بگه که به هر حال حواسش هست به آنچه که داره در منطقه رخ میده، به ویژه در ارتباط با نیروهای خودش و در ارتباط با کشورهایی که مورد حمایتش هستن.
بله، این یک سیاست موازنه مثبت و منفی هست، به این معنی که ایالات متحده و رئیس جمهور اراده سیاسی خودشون رو به شکل کامل دارن اعلام میکنن، مبنی بر این که احیای احتمالی توافق برجام دلیلی نخواهد بود که ما از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کنیم و این بحث که جمهوری اسلامی برای شرکای اونها در منطقه یک تهدید محسوب میشه رو هم دارن به رسمیت میشناسن.
حالا بیایم یه مقدار این پازل رو به شکل دیگه هم بهش آقای مدرس نگاه بکنیم. ما همزمان با این اتفاق هست که شاهد آغاز رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران هم هستیم. حالا اگر بگیریم که زمان بندی این رزمایش الان بوده و خورده به یه همچین مسائلی، اون رو هم میشه در نظر داشت، اما این رزمایش در شرایط کنونی چه معنی رو میتونه داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران هم میخواد پیام غیر مستقیمی به آمریکا و همچنین کشورهای مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بده که ما نفوذ خودمون رو داریم، ضمن اینکه خب عنوان کردن که از یک پهپاد یا یک هواپیمای بدون سرنشین هم به عنوان ضد رادار امید به هر حال در این رزمایش استفاده شده؟
ما هرگز نمیتونیم عناصری که یک جنگ روانی رو کامل میکنن نادیده بگیریم. باید در نظر داشته باشیم که توان پهپادی جمهوری اسلامی یک عنصریه که مدت هاست دارن روی اون مانور میدن و از یکی از عواملی که دارن در صحنه روابط بین الملل استفاده میکنن به عنوان یک لوریج، به عنوان یک عنصر فشار به کشورهای دیگه. همچنین رقابت پهپادی که در منطقه شکل گرفته با توجه به یک سری اخبار و داده هایی که وجود داره، نظر به این که جمهوری اسلامی داره به روسیه پهپاد میفرسته و همچنین بحث کنترل و نگهداری و تعمیرات پهپادی اونها رو انجام میده در زمینه حمله اونها به اوکراین، حساسیت هایی رو برانگیخته که باعث شده ایالات متحده هم با در پی بهبود یک سری از پهپادهاش از جمله MQ-1C Grey Eagle باشه که بر طبق گزارش ها و ارزیابی های اولیه که ما الان داریم مشخص نیست که آیا از این پهپاد استفاده شده در سوریه یا نه، اما اگر چنین باشه به این معنی هستش که اونها هم به دنبال در ادامه این رقابت تنگاتنگ هستند.
و اینکه فکر میکنید که در این میون تمام این ماجراها به چه شکلی پیش خواهد برد، وضعیتی رو که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی خودش در خاورمیانه داره، از سمت دیگه به هر حال اسرائیل هست که نگرانی‌های خودش رو داره و تحرکات خودش رو انجام میده به نوعی در حتی خاک سوریه، و خب سوریه هم الان تبدیل شده به یک جایی که تلاقی نیروهای متضادی رو ما شاهدش هستیم. شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
شرایط اگه به شکلی که الان پیش میره بخواد ادامه پیدا کنه، ما باید منتظر یک فاجعه انسانی تمام عیار در سوریه باشیم، به خاطر اینکه سوریه تبدیل شده به زمین بازی جنگ. گروه‌های نیابتی که دارن به نفع کشورهای مختلف اونجا می‌جنگند و این مردم سوریه هستند که جان و مالشون در خطر نابودی قرار داره. اما در رابطه با شرایط منطقه باید در نظر بگیریم این جنگ ها و این حملات در ابعاد کوچیک وقتی که انجام میشه، بخشی از اون پولیتیکال تنشن و بخشی از اون استرس سیاسی که میتونه منجر به یک جمع تمام عیار بشه رو دارن خالی میکنن و تخلیه میکنن. شاید این بتونه عاملی باشه برای اینکه در کوتاه مدت از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شه، اما قطعا راه حل مناسب و راه حل مستمری نخواهد بود.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. و سری میزنیم به اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه در آیین استقلال کشورش و در گرماگرم ادامه جنگ خونین با روسیه گفت که برای ادامه جنگ تا آخرین لحظه مصمم است. سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین اما در حالی است که همزمان روسیه نیز مدعی شده است که شتاب آهنگ عملیات نظامی خود در اوکراین را آمدانه کاهش داده است. اوکراین در حالی آیین 31 سال روز استقلال خود در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برگزار کرد که این روز با پایان ششمین ماه یورش روسیه به اوکراین مصادف است، اما نشانی از پایان جنگ در آینده نزدیک دیده نمی شود.
півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли.
ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی روز استقلال گفت ملت اوکراین این روز از نو زاده شده. آنها نه گریه کردند و نه گریختند. چشم پوشی و فراموش هم نمی کنند و نخواهند کرد.
نام نواجلیو یکا او واس ارمیا، نام واجلیو یکا او ناس زملیا.
زلنسکی افزود که برای اوکراینی ها مهم نیست روسیه چگونه ارتشی دارد، بلکه کشورش عزم کرده بر سر استقلال و حفظ تمامیتش تا به آخر بجنگد. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که پایان جنگ و بازگشت صلح تنها با پیروزی واقعی اوکراین و به دست آوردن تمامی زمین‌های اشغال شده میسر خواهد
شد. для нас кінець війни. Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته بارها ابراز نگرانی کرده که روسیه در سال روز استقلال اوکراین به یک اقدام وحشتناک و ظالمانه دست بزند. در همین حال، در حالی که این هفته جسد داریا دوگینا، یک روزنامه‌نگار با نفوذ ملی‌گرا در مسکو تشییع شد، ندای انتقام در سراسر این کشور بلند شده است. روسیه رسما اوکراین را عامل بمب‌گذاری در خودروی الکساندر دوگین، یک متفکر ناسیونالیست و پدر داریا دوگینا معرفی کرده، اما اوکراین اتهام دخالت در انفجار بمب در خودروی خانوادگی دوگین را رد کرده است. در همین حال گزارش‌های داخلی از روسیه حکایت از آن دارد که سرکوب و دستگیری‌های مخالفان ادامه دارد. رهبران کشورهای زیادی در غرب حمایت خود را از اوکراین در سال روز استقلال این کشور اعلام کردند. از آن جمله آمریکا در سال روز استقلال اوکراین اعطای یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین را همراه با آموزش جدید نظامیان اوکراینی اعلام می‌کند. آمریکا در 6 ماه گذشته کمک نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده است. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا، با این یادآوری که بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.